ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 و 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند، اما زمان کار خود را از سر میگیرند که ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشته که در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان، کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. رهبری طالبان شورای علمای کابل را تشکیل داد. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشر شده، اسامی ده‌ها عضو این شورا به ریاست شیخ خلیفه دین محمد دیده می شود. شیخ ذبیح الله راشدی معاون و شیخ عبدالحمید حماسی عضو و مسئول اداری و مالی شورا معرفی شدند. خبرنامه می افزاید که این شورا به منظور پیشبرد بهتر امور به مسئولان در کابل مشوره خواهد داد. با برگشت طالبان به قدرت، شورای ملی و شوراهای ولایتی افغانستان منحل شده است. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و شمار مجموعی افراد محکوم به اعدام در این کشور به 7 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و یعقوبی کرسوفلی و اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید که این کشور امسال از تمرینات نظامی سازمان معاهده امنیت دسته جمعی به رهبری روسیه میزبانی نخواهد کرد. آقای پاشینیان افزود که این تصمیم به دلیل نگرانی های امنیتی و از سوال ها در مورد دریافت حمایت از این سازمان اتخاذ شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان و دختران افغان، بعد از آن که طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای آنان بسته کردند، یک بار دیگر آرزوهایشان به خاک یکسان شد. زیرا به گفته آنها در جامعه که دخترانش از تعلیم و تحصیل به دور بمانند و زنان اجازه کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشته باشند، بدون شک این کشور پیشرفت کرده نمی تواند. چنانچه بعد از اعلام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و اجازه ندادن آنان به کار کردن به دفاتر، یک سلسله اعتراضات و واکنش‌ها در داخل و خارج این کشور صورت گرفت. در پهلو برخی از سرمایه‌گذاران مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در این کشور نیز به شکل اعتراض‌گونه گفتند، با اینکه آنها زمینه تحصیل و کار را برای زنان از سوی زنان فراهم کردند، اما با آن هم حکومت طالبان فعالیت آنان را تا امر ثانی منع قرار دادند. مورا بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است که صرف به خاطر مساعد ساختن زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای زنان و دختران افغان در کابل ایجاد شده و توسط زنان تدریس و مدیریت می شود. عاقله مایار، محصل سال آخر پانزده طب پانتون مورا، گفت آنها در این پانتون که یک محیط بسیار آرام دارد مصروف فراگیری دروسشان بودند، اما حالا طالبان آنان را خانه نشین ساختند.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو پانتون تلار شو همداسې خپل
کارمندان مو محصلین به بسیار راحتی میتونستیم به این پانتون برویم چون همه کارمندان استادان حتی افراد کانتین باغبان و نردبانش زنان بودند در وقت بیکاری و یا درس خواندن در صحنه پانتون که یک جای بسیار آرام و زیبا بود قدم میزدیم میتونستیم از استادان به راحتی سوال کنیم بسیار جای مناسبی برای کارهای عملی خود داشتیم که به خوبی کارهای عملی خود را پیش می بردیم. مورا جایی بود که ما ذهنن آرام بودیم و تمام فکر هوش ما طرف درس ما بود. حتی فامیل های ما از طرف ما آرام بودن و به همین خاطر ما تشویق می شدیم که درس بخونیم. به گفته خانم مایار موفقیت در یک نهاد تحصیلی طبی به سویه بین المللی و بعدا ادامه تحصیل در این بخش کار ساده نیست. ولی بنابر اظهاراتش از روزی که خبر بسته شدن دروازه های پانتون خود را شنیده است این کار تاثیرات بد روحی و روانی بر وی گذاشته است.
ما میم دا 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښا دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پانتون بر ما رسید فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پانتون برای ما مسج آمد که فردا پانتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس دیمونگم ده از هنده چه مصروف ده؟
مایار افزود منع کردن دختران از پانتون رفتن بدون کدام دلیل شرعی و منطقی ظلم بزرگی است که در حق آنان صورت گرفته است. خانم مایار علاوه می کند هرچند زمینه تحصیل برای دختران ممتاز از سوی برخی کشورها در خارج از افغانستان پیشنهاد شده است، اما بنابر اظهارات وی این کار برای اکثر دختران افغان ناممکن است، زیرا بیشتر آنها نمی توانند به تنهایی به کشورهای دیگر بروند و درس بخوانند که به گفته وی بهتر است یک راه مناسب و دائمی به خاطر تحصیل دختران در این کشور جستجو گردد.
در آخر که چه دی بازی ها دین لخانه کن بورسی اعلانی گی یا بازی ممتاز محصلین تا
در روزها بازی بورسی ها از طرف برخی کشور بر دختران ممتاز فراهم شده، اما فکر می کنم این کار مشکل است و راه حل نیست، چون در جامعه افغانی یک دختر نمیتونه به تنهایی به یک جای نزدیک برود، چی رسد به ای که به یک کشور دیگر برود و درس بخواند. شاید تعداد کم اجازه داشته باشند که در خارج درس بخوانند، اما اکثریت دختران این اجازه را ندارند. به نظر ما ایرای حل نیست. تا چی زمان ما به خارج برویم و درس بخوانیم؟ باید یک رای حل مناسبی که همان باز شدن پانتون هاست در نظر گرفته شده تا که هیچ کس مجبور نشه خارج برود، چون این کار خیلی مشکل است.
هیچ سوک مجبور نیست چی در خپل خوک هواد پرید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا با گنجایش هزاران محصل دختر و لیلیه برای صدها تن از دختران و زنان در بخش‌های مختلف از شیرخوارگاه گرفته تا تحصیلات عالی صرف برای زنان اختصاص یافته و با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بیسوادی و کمسوادی تأسیس شده است. مرغله را ضیا رئیس پانزه اقتصاد این پانتون گفت تمام زنان و دخترانی که در این مرکز می آیند همه ایشان پوشیدن حجاب را مراعات می کنند.
سراب فهم برابر او طول اسلامی احکامو به نظر کنیسی
تمام کارمندانی که دهی پانتون می آیند زنانند و همه ایشان حجاب را مراعات می کنند و به تمام اصول اسلامی برابر هستند و هیچ مردی هم در اینجا اجازه ندارند بیاید. خواست ما از حکومت ای است که این ظلم را در حق این دختران زنان نکنند و برایشان اجازه دهند که درس و تعلیم را فرا گیرند تا که در آینده بتانیم یک نسل خوبی پرورش بدهیم.
آینده نسل افغانستان لپاره دل خوب و روزو.
مؤسسه تعلیمی و تحصیلی مورا 6 سال قبل برای زنان و دختران در افغانستان تأسیس شده است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه‌های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت آنان و افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش‌های اسلامی، افغانی و محرومیت‌های تاریخی فعالیت می‌کند. با گفته پوهنمل دکتر عزیز الله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا، با وجود مراعات کردن همه مسائل دینی، این مرکز زنان برای زنان بدون کدام دلیلی بسته می شود که سخت او را ناراحت ساخته است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید، کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده. تمام اونم ارزش های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته‌های دیگه طبی هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میشه.
این مسئولان اضافه میکنن که کار آنان هیچ نوع مشکل شرعی، دینی و افغانی نداشته و بدون اینکه کدام بی‌حجابی صورت بگیرد، همه خدماتشان زیر چتر اسلام عرضه می شود. اما بنابر گفته آنها، متاسفانه حکومت طالبان بدون کدام دلیلی امر بسته شدن آن را داده است. دکتر عزیزالله امیر باز هم در این باره:
هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. در اینجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگه‌ش در کودکستان، دیگه‌ش در مکتب، خودش میره در صنف طب میشینه، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت مین، بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه، همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
طبق گزارش ها، نه تنها فعالیت مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا مسدود شده است، ایده ای سرمایه گذاران دیگری که برای زنان کار میکردن نیز شکایت کردند و میگویند که آنان سالهای زیادی تلاش کردند تا برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت زمینه های کاری را فراهم نمایند، اما بنابر حکم اخیر طالبان کارهایشان بند شده است. سعیده غزنیوال، یک تن از زنان تجارت پیشه افغان، در این مورد:
ما سال 2019 بدیم سو کار خودش شروع کردیم در بخش لباسه افغانی که در اوایل بسیار با مشکلات مواجه شدم. ما استایستا تانستم که برخود یک دکان بسازم و کارمنده ما تمام شد سبقی اوناس بودن و خانمایی که بیوه بودن و بیبزاعت. زمینی کاری ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه ما فعلا در خانه هستیم و همو زنه که برای ما کار میکردن اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم و موساد که برای ما هم کار بدن اونا هم در افغانستان فعالیت های خود وقف کردن.
شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مربوط به زندگی زنان و دستاوردهای آنها میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، اوقات خوش داشته باشید.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی، یکی از آگاهان امور حقوق اطفال، ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه. و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمدترین علل و عوامل آن بگوین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان.
شکر.
به صورت عموم میشه گفت که اطفال جز گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله.
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشری که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته، اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما را میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست؟ در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم در بسیاری از فامیل ها، یه اطفال با اطفال که سالم هسته از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن، مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشون هست. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه، متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بله.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده‌ها با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم، میگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
که اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شوه برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید، درصد یا مفیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه، میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا در یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله، تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری گونه اطفال مرکز متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا دمو مراکز صحی که هست، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهایی به بار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل است، نه به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علم جامعه که ما حتی یک از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه، به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه، شاید مصارفش یا همو شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه.
البته
از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش که از جانب اقارب آشناها برای او خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتو نداده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تبعیض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران.
واقعا.
اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفتار بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شوه و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه ای که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شوه. که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی براش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگه دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بینون قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله،
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعدادی از اطفال مشخص و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین تشفخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب ازی را میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه او طفل.
بله،
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شوه.
بله،
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سراسر افغانستان وجود نداره. اطفالی که دارای مرض ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله،
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
بدن شیمون که هست.